بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اما لو فرزت دلالت و عرفن، اما به ان یفهم منه کونه تملیکن لسمن من المشتری لیتملک منه المبیع على وجه المعاتات، و اما به ان یدل الرد به نفسهی على الرضا بکون المبیع ملکن له و سمن و ملکن للمشتری فلا وجه لعدم الکفایه مع اعترافهم به تحقق الفسخ فی ما هو اخفا من ذلک دلالتن و ما قیل من ان الرد یدل على ارادت الفسخ و الارادت و غیر المراد ففیه المدعا دلالته على ارادت کون المبیع ملکن له و سمن ملکن للمشتری ولا یعتبر فی الفسخ الفعلیه ازید من هازا مع ان ظاهر الاخبار کفایت الرد فی وجوب رد المبیع بل قد عرفت فی روایت معاویت ابن میسره حصول تملک المبیع برد سمن فیهملو على تحقق الفسخ الفعلیه به. الامر الرابع یسقط هذا الخيار باسقاطه بعد العقد على الوجه الثاني من الوجهين الاولين بل وعلى الوجه الاول بناء على ان تحقق السبب وهو العقد كاف في صحه اسقاط الحق لكن مقتضى ما صرح به في التذكره من انه لا يجوز اسقاط خيار الشرط والحيوان بعد العقد بناء على حدوثه ما من زمان التفرق عدم الجواز ايضا الا ان يفرق هنا بان المشروط له مالك للخيار قبل الرد ولو من حيث تملكه للرد الموجب له فله اسقاطه بخلاف ما فی التذکره. بحث در این بود که فرمودند در بیع خیار صرف رد کافی نیست برای فسخ، برای این که رد مقدمه فسخه و علاوه بر این که رد صورت گرفت لازم است بعدن فسخ را هم انشاء بکنه. این بحثی بود که دیروز گذشت. برای اثبات این مدعا چند تا حرف زدن. یکی از حرف‌ها این بود که اصلاً رد هیچ دلالتی بر فسخ نداره. چون رد دلالتی بر فسخ نداره، بنابراین به صرف رد فسخ محقق نمیشه. مرحوم شیخ فرمودن این حرف حرف درستی است، به شرط این که ما قائل نشیم به این که رد یدل علی الفسخ. اگر ما گفتیم الرد و یدل علی الفسخ عرفن، دیگه جای این حرف نیست که بگوییم رد دلالتی بر فسخ نداره. آیا می شود رد دلالت بر فسخ عرفن داشته باشه؟ از سه راه میگن میتونیم بگیم دلالت داره. یکی این که گفته شود اصلاً کسی که سمن را رد می کند هدفش از رد سمن این است که سمن را تملیک مشتری بکند تا مشتری هم مبیع را تملیک بایع بکنه. پس که انهو اصلاً رد سمن خودش مقدمه یک معامله مستقلی است، یک معامله قبلاً واقع شد، بعد که سمن را رد می کنن، این سمن خودش مقدمه یک معامله دیگری است که انهو می خواد بگد که بنده سمن را به شما رد می کنم که ملک شما باشد و در واقع من مجددن مالک اون مسمن بشوم معاتاتن، یا اینجور بگیم، یا بگوییم که رد سمن در واقع رضایت به این است که سمن ملک مشتری باشد و مسمن ملک بایه، نه اینکه معامله جدید باشد. چه اندل عرف رد سمن معنای اول رو داشته باشد چه رد سمن معنای دوم را داشته باشد، در هر صورت با رد سمن فسخ محقق می شود. دلیل سومی که ذکر می کنند بر این که رد عرفاً دلالت دارد بر فسخ، میگن ما خیلی از جاها داریم که تصرف فعلی مسقط خیاره، در حالی که شخصی که تصرف کرده است قصدش رد فسخ نیست، باز هم تصمیم بر فسخ داره. فتوا دارن علما اگر کسی چیزی را خرید و قصد دارد از خیارش استفاده کند، حالا به عنوان بی مبالاتی، به عنوان اینکه به قانون شرع خیلی احترام نمیگذارد یا جاهل به مسائل شرعی است، در عین حال که میخواد از خیارش استفاده کند مال را درش تصرف میکنه. گفتن تصرف در همچه حالی مسقط خیاره. خب تصرفی که با قصد اعمال خیار باشد مسقط خیاره، رد و سمنی که قطعا کاشف از عدم رضای این آدم است به معامله، قهرن باید رد و سمن هم مسقط خیار باشه. پس به این سه دلیل گفتن که رد و سمن عرفن یدل علی الفسخ، چون رد و سمن عرفن یدل علی الفسخ، بنابراین به صرف رد و سمن فسخ فعلی محقق میشه. بعضی ها گفتن نه، با رد و سمن فسخ فعلی محقق نمیشه. چرا فسخ فعلی محقق نمیشه؟ برای این که با رد این اراده فسخ را داره و اراده غیر از مراده. ما اینجا یک اراده داریم و یک مراد داریم. اراده ما همین که میخواد تصمیم بگیرد بر چیزی، مراد تحقق اون چیزه. تصمیم گرفتن بر هر چیزی با تحقق پیدا کردن اون چیز در خارج دوتاست. بنابراین به صرف ارادت الفسخ و به صرف ارادت این که من به این معامله راضی نیستم، نمیتونیم بگیم مرادش که تحقق فعل در خارج باشد انجام گرفته است. پس رد فقط یدل علی ارادت الفسخ ولا یرد علی تحقق الفسخ، تحقق فسخی که خود مراد هست. اگر کسی این حرفم بزند، مرحوم شیخ میفرمایند ما جوابش میدیم، میگیم نه خیر، فرق است بین مسائل واقعی و نفس الامری و بین مسائل اعتباری و انشائی. اینجا فسخی که مراد هست من الامور الانشائی و من الامور الاعتباری، و در امور انشائی و اعتباری به صرف این که ما اراده خودمون را ابراز کردیم و اظهار کردیم کافی است برای این که مراد تحقق پیدا کرده باشه. عقلا باید اون رو معتبر بدانند. بله، اگر فسخ یک امر خارجی بود میگفتیم به چیزی اراده داشتن غیر از آن است که اون مراد تحقق پیدا بکند در خارج، اما فسخ در اینجا یعنی برهم زدن. برهم زدن یک امر انشائی است، مثل تملیکی که یک امر انشائی بود. حالا که برهم زدن یک امر انشائی است، همون رد و سمن کفایت میکنه، چون سمن را رد میکند تا ملک مشتری بشود و در مقابل این آدم مالک مسمن بشه. همین که دارد با این کار تملیک میکند سمن را به مشتری و خودش متملک مسمن میشود، همین کافی است برای این که بگو این فسخ محقق شده است. بنابراین پس به صرف این که سمن رد شد باید بگوییم معامله فسخ می شود، خصوصا که روایات هم به همین معنا اشاره داشتن. شما در روایت موثقه اسحاق ابن عمار دیدید که اونجا امام فرمودن همین که سمن را رد کرد، سمن اون معامله و سمن اون مبیع را رد کرد، مبیع می شود، باید مبیع را به او داد. در روایت معاویه ابن میسره اصلا امام فرموده بودند به صرف این که سمن رد شد مسمن ملکش شده است دیگه، خود به خود ملکش هست، مالش را بهش بدید، هو مالو. همین که فرموده ان ملکش شده است معلوم میشد پس این رد و سمن خودش فسخه. و همون طوری که سابقا گفتیم ما دو نوع فسخ داریم، یک فسخ فسخ فعلی است و یک فسخ فسخ قولی. اینجا رد و سمن فسخ المعامله، اما چه فسخی است؟ فسخ فعلی معامله هست، نه این که فسخ عرشبت که قولی باشه. این خلاصه ی حرف تا اینجا. امر چهارمی را که مرحوم شیخ تذکر میدهند میفرمایند این بیع الخیار هم مثل خیار شر، مثل خیار حیوان، مثل خیار، نه تنها بیع الخیار بلکه خیار و شر، مثل خیار حیوان و مثل خیار مجلس و مثل سایر خیارهایی که حقی بود برای ذوالخیار، هر حقی قابل اسقاط هست یا نیست؟ قابل اسقاطه. حق فرقش با حکم همینه که حق قابل اسقاط. منتها باید ببینیم کجا قابل اسقاط هست کجا قابل اسقاط نیست. اگر ما رد و سمن را قید برای خیار گرفتیم که اولین احتمال از پنج احتمال پریروز باشه، اینجا نمیتونیم بگیم که رد و سمن اسقاط الخیاره و تا ببخشید تا سمن را رد نکرده است نمیشود خیار را اسقاط کرد. چرا؟ چون رد و سمن شرط الخیار بود و وقتی شرط الخیار شد لازمه اش این بود که خیار از کی تحقق پیدا بکنه؟ این شرط و تحقق الخیاره، یعنی الخیار و لا یتحقق الا بالرد. یادتون هست دیگه در اولین وجه گفتیم لازمه این وجه این است که این خیار همیشه متأخر از عقد باشه و منفصل از عقد باشه. تا رد انجام نگرفته است خیاری نیست. خب اگر ما آمدیم رد و سمن را قید و شرط اصل الخیار گرفتیم و گفتیم تا رد و سمن نباشد اصلا خیار نیست، خب خیاری که هنوز تحقق پیدا نکرده است میتونیم بگیم قابل اسقاطه؟ نه، قابل اسقاط نیست، باید فعلیت پیدا بکند تا آدم بتوند اسقاط بکند. چیزی را اسقاط میکند که در خارج فعلیت داشته باشه، تحقق داشته باشه. بنابراین اگر ما رد و سمن را شرط الخیار گرفتیم قابل اسقاط نیست، اما اگر رد و سمن را شرط فسخ گرفتیم، گفتیم از اولی که معامله انجام میگیرد خیار هست، اما طرف از این حقش نمیتوند استفاده کند، حق فسخ نداره، فسخی که از آثار خیاره، فسخی که از متعلقات خیاره، چه وقت حق فسخ داره؟ بعد از اینی که سمن را رد بکنه. اگر رد و سمن را شرط برای فسخ گرفتیم، چون از اول برای ذوالخیار خیار را ثابت می‌دانیم، بنابراین اونجا قابل اسقاط هست یا نیست؟ قابل اسقاط هست. پس روی احتمال دوم از دو احتمال اول عرض شد که بعد از آنی که عقد واقع شد و قبل از رد، این خیار قابل اسقاط هست یا نیست؟ قابل اسقاط هست. شیخ میگن رو احتمال اول هم میتونیم بگیم قابل اسقاطه. چرا قابل اسقاطه؟ برای این که ولو هنوز خیار تحقق پیدا نکرده، اما سبب الخیار تحقق پیدا کرده. چی هست سبب الخیار؟ خود عقده. عقد از اول هست. چون عقد هست، این عقد سبب خیاره، منتها یه شرط هم داره. این سبب وقتی مؤثر است که اون شرط هم محقق بشه، که شرطش چیه؟ رد و سمن. اما همین که سمن سبب از اول تحقق داشته است، کافی است بگوییم ذوالخیار الان اینجا یه حقی داره. چون یه حقی داره، ولو این حق مرده است، زنده نیست. کی زنده میشه؟ وقتی سمن را طرف رد بکنه. همین عقدی که سبب الخیار هست، چون از اول بوده است، همین کافی است بر این که بگوییم قبل از آنی هم که سمن رد بشود، این خیار قابل اسقاط هست یا نیست؟ قابل اسقاط هست. پس بنابراین چه روی احتمال اول و چه روی احتمال دوم، قبل رد این خیار الفسق قابل اسقاط هست یا نیست؟ قابل اسقاط هست. بله، روی مبنای مرحوم علامه قابل اسقاط نیست. مرحوم علامه سابقا در بحث خیار حیوان و خیار شرط گذروندن، از قول شیخ نقل کردن که شیخ فرموده بودن خیار حیوان و خیار شرط از کی تحقق پیدا می کند؟ بعد از انقضاء خیار مجلس. تا خیار مجلس منقضی نشود، عرض شود که اینها ثابت نمیشه. و چند تا دلیلم برای حرفشون آوردن که ما ادلهشون رو رد کردیم. بعدن نتیجه گرفتن، فرمودن اگر ما حرف مرحوم شیخ را بپذیریم، لازمه ی حرف مرحوم شیخ این است که خیار مجلس، خیار حیوان و خیار شرط قبل از تفرق قابل اسقاط نباشه. چون اونجا گفتن خیار حیوان و خیار شرط قابل اسقاط نیست، چون هنوز تحقق پیدا نکرده، هنوز فعلیت پیدا نکرده، لازمه ی حرف اونجای مرحوم علامه این است که در بیع الخیار هم بگویند تا سمن رد نشده است، حق اسقاط الخیار طرف داره یا نداره؟ حق اسقاط الخیار نداره. لازمه ی حرف علامه در اونجا این است که جایز نباشد اسقاط. ولی شیخ میگن میتونیم بگیم بین اون دو جا و اینجا فرقه. در اون دو جا مبدأ خیار حیوان و خیار شرط به دست ذوالخیار است یا به دست طرفشه؟ تفرق دست کیه؟ دست ذوالخیار است یا طرف؟ تفرق دست اون طرفه. می شود طرف مثل بختک به این آدم بچسبه و از این آدم جدا نشه. نمی داند کی جدا می شود تا مبدأ خیار حیوان و خیار شرط تحقق پیدا بکنه. پس چون دست خودش نیست، قابل اسقاط هم نیست. اما اینجا مبدأ خیار بیع خیار، خیار شرط مبدأش کیه؟ مبدأش بعد رد سمن. و رد سمن دست کیه؟ دست خود ذوالخیاره. ذوالخیار سمن را رد می کند و خیارش زنده میشه. چون رد و سمن در اختیار خودشه و ملک خودشه، و هر وقت بخواهد استفاده بکند کأنه استفاده کرده. چون کأنه استفاده کرده اینجا میگیم خیار و شرط براش هست. چون خیار و شرط براش هست قابل اسقاطه. پس روی حرف مرحوم علامه هم که در خیار حیوان و در خیار شرط اون حرف را زدن، میتونیم بگیم در بیع الخیار و بیع الشرط قبل از آنی که سمن رد بشه باز ذوالخیار میتواند خیار خودش را چه کار بکنه؟ اسقاط بکنه. عنایت فرمودید. حالا از رو انشالله روشن‌تر بشه. این یکی از مواردی که خیار ساقطه. مورد دوم این که اینقدر دست روی دست بگذارد و از خیار استفاده نکند تا مدت و ضرب العجلی که در عقد گفته بودن ضرب العجل چه بشه؟ منقضی بشه. اگر ضرب العجل منقضی شد و از خیار استفاده نکرد بی می شود چی؟ لازم، و این خیار ساقط میشه. اینم جای بحث نیست. مورد سوم این که بیاید و در سمن تصرف بکنه، تصرفی که خلاف شرط باشه. در ضمن عقد شرط شده بود شما سمن را باید عین سمن را به من رد کنی. اگر شرط شده باشد عین سمن به او رد بشه و طرف بیاد در عین سمن تصرف بکند، این تصرف چیه؟ مسقط خیاره. و این اجماعی است. همه فقها در همه جا گفتن که تصرف مسقط خیاره. مرحوم مقدس اردبیلی و مرحوم سبزواری صاحب کفایه، این دو بزرگوار گفتن هر کجا تصرف مسقط خیار باشد، اما در بیع و شرط نمی شود مسقط خیار باشه. چرا؟ چون اصلا بیع شرط به چه انگیزه انجام می گیره؟ چه وقت آدم خانه 2 میلیون تومنیشا 1 میلیون میفروشه؟ وقتی به اون 1 میلیون چی داشته باشه؟ احتیاج داشته باشه، بخواد درش تصرف بکنه. و الا دیوانه نیست که خانه 2 میلیون تومنی را الان 1 میلیون بفروشه و شرط بکند سر 2 سال یا سر 1 سال یا سر 3 سال معامله را فسخ بکنه. شاید نتوند فسخ بکنه، شاید براش مشکلی پیش بیاد. اینی که الان جنس را معمولاً به کمتر از قیمت می فروشد از باب این است که به اون سمن احتیاج داره، می خواد در سمن تصرف بکنه. پس نیاز به تصرف فلسفه جعل خیار شده. حالا اگر ما بیاییم بگیم صرف و تصرف در سمن مسقط خیار این ذوالخیار هست، این با فلسفه بیع الخیار و بیع الشرط با هم منافات داره. بنابراین عرض شود که ما نمیتونیم بگیم تصرف مسقطه. مرحوم علامه طباطبایی بحرالعلوم به این حرف اشکال دارن که ببینیم میرسیم بخونیم یا خیر. این و یحتمل العدمی که ما دیروز عرض کردیم همون چیزیست که ایشون فرمودن. و یحتمل العدم یعنی و یحتمل عدم الخیار، در همون امر ثانی، اوائل امر ثانی بود. پیداش کردید؟ بنده پیداش نکردم. بله، خط 2 صفحه 230. بله بله، الامر ثانی. بله، اجازه فرمایید. بله. و ان لم یفسخ حتی انقضت المده لزم البی. ایشون فرمودن اما ان یکون قد قبضه و اما ان لم یکون قد قبضه، فان لم یقبضه فله الخیار. اگر چنانچه سمن را بایع قبض نکرده است براش خیار هست. و این لم یتحقق رد و سمن و یحتمل العدم، و احتمالم میدیم که نه، اینجا خیار براش نیست. برای این که قبض هم عین رد هم عین قبضه. کجا رد شرطه؟ بعد از آنی که قبض صورت گرفته باشه. تا قبض صورت نگرفته باشد رد دیگه لازم نیست دیگه. و به عبارت دیگر، اگر شما رد و ثمن را براش موضوعیت قائل باشید، هر کجا که رد و ثمن شد خیار هست و هر کجا که رد و ثمن نبود خیار نیست، اینجا بگیم خیار نیست. و اگر چنانچه برای رد و ثمن موضوعیت قائل نباشیم بلکه طریقیت قائل باشیم، بگیم گفتن رد و ثمن برای این که ثمن برگردد به ملک مشتری. خب این آقایی که الان هنوز ثمن را قبض نکرده، ثمن از اول پیش کی مونده؟ پیش خود مشتری مونده است دیگه، پس قرض حاصل هست دیگه. پس فإن لم یقبضه فله الخیار و إن لم یتحقق رد و ثمن، ولو رد و ثمن هم تحقق پیدا نکرده باشد، لأن رد ثمن شرطون علا تقدیر قبضه، شرط اگر قبض بود باید ثمن رد بشه، پس رد و ثمن موضوعیت نداره، طریقیت داره. و یحتمل العدم، و احتمالم میدیم که بگیم نه، اینجا این آقا خیار فسخ نداره. چرا خیار فسخ نداره؟ بناءً علا ان اشتراط الرد به منزلت اشتراط القبض قبله، شرط رد به منزله شرط قبضه و رد خصوصیتی نداره. حالا که رد خصوصیتی نداشت، خودش به دست خودش این کار رو کرده، چون خودش به دست خودش قبض نکرده است، بنابراین حق خودش را چه کار کرده؟ پایمال کرده. حالا که حق خودش رو پایمال کرد، براش خیار فسخ هست یا نیست؟ خیار فسخ نیست. اما لو فرزت دلالت و عرفن، برگردیم به اول مطلب دیروز. اما اگر چنانچه رد و ثمن فرض شد دلالت عرفی داشته باشد بر فسخ، که چجور می شود دلالت عرفی داشته باشد؟ اما به ان یفهم منه کونه تملیکن لثمن من المشتری، غرضش این است که ثمن را رد بکند تا ملک مشتری بشود، که در مقابل لیتملک منه، از مشتری تملک بکند مبیع را علا وجه المعاتاد. این ثمن را رد می کند که یک معاتاد که معامله جدیدی صورت بگیره. خب اگر رد و ثمن این باشه، قهرن با رد فسخ محقق میشه. و اما به ان یدل رد و به نفسه، یا این که خود رد دلالت بر رضای به کون المبی ملکن له، نه این که زیر سایه معاتات این کار انجام بگیره که معامله جدیده. و اما به ان یدل رد و به نفسه، خود رد به نفسه دال بر رضا به کون المبی ملکن له و ثمن و ملکن للمشتری، نه این که تملیک و تملک در زیر سایه معاتات انجام بگیره. اگر یکی از این دو احتمال داده شد، پس رد عرفن دلالت دارد بر فسخ. حالا که رد عرفن دلالت داشت بر فسخ، فلا وجه لعدم الکفایه، دیگه وجهی نیست که بگوییم رد و ثمن کافی نیست برای فسخ. نه خیر، رد و ثمن کافیه برای فسخ هست. مع اعترافه، دلیل سوم، خود آقایون اعتراف دارن به تحقق الفسخ فی ما هو اخفا من ذلک، در اخفای از رد هم گفتن که فسخ محقق میشه. و هو تصرف، تصرفی که واقعا قصد این ندارد که معامله لازم باشه، از روی لاابالیگری میاد در مال تصرف میکنه، تصرف بدون قصد التزام به معامله مسقط خیاره، پس رد و ثمن باید به طریق اولا مسقط باشد. فی ما هو اخفا من ذلک دلالت. پس به این سه وجه میتونیم بگیم که رد و ثمن کافی است برای تحقق فسخ. و ما قیل و اون چه که گفته شده است من ان الرد يدل على اراده الفسق، رد دال است بر این که این آقا تصمیم بر فسق داره. ول ارادتو غیر المراد، اراده غیر مراده. من تصمیم بر فسخ داشته باشم تا فسخ در خارج تحقق پیدا بکند، اینها دو چیزه. به صرف این که من تصمیم داشتم که نمیشود فسخ در خارج تحقق پیدا بکند. پس الارادتو غیر المراد، که مراد در اینجا تحقق الفسخ باشه. اگر این حرفم کسی بزند جواب میدیم، میگیم الفسخ و امرون انشائی و امر انشائی، به صرف این که ما اراده کردیم و اراده خودمون را اظهار کردیم، کافی است که در خارج تحقق پیدا بکند. میخواد بکند. ولا یعتبر فی الفسخ الفعلی، در فسخ فعلی که یک امر انشائی است، لا یعتبر ازید من هازا، همین که اراده خودش را اینجور ابراز بکند کافی است. مع ان ظاهر الاخبار، علاوه بر این که ادله شرعیه هم به ما میفهماند که رد تنها کافی است و بعد از رد دیگه احتیاج به فسخ جدید نیست. هازا مع ان ظاهر الاخبار کفایت الرد فی وجوب رد المبی، همین که سمن را رد کرد کافی است در این که واجب باشد مبی را به طرف رد بکنه. بل قد عرفت، بلکه از این بالاتر، قد عرفت فی روایت معاویه ابن میسره حصول و تملک المبی، اصلاً مبی ملکش، ملک طرف شده است، نه اینکه این آقا باید بدهد تا ملکش بشه. نه خیر، به صرف این که سمن رد شد مسمن ملک بایع شده است دیگه. روایت معاویه ابن میسره فرمود مال و مالش را بهش بدید دیگه. حصول و تملک المبی برد سمن فیهمل و علا تحقق الفسخ الفعلیه، به روایت را این جور معنا می کنیم که فسخ فعلی با رد و سمن تحقق پیدا می کنه و دیگه احتیاجی به فسخ جدید نیست. الامر الرابع یسقط هذا الخيار به اسقاطه بعد العقد علی وجه ثانی من الوجهین الاولین، روی احتمال دوم از دو احتمال اول از پنج احتمالی که ما در رد و سمن داشتیم، که احتمال دومش این بود که رد و سمن شرط چی باشه؟ شرط فسخ باشه، نه شرط الخیار باشه. من الوجهین الاولین بل و علی الوجه الاول، بلکه روی وجه اول هم قابل اسقاط هست. بنابر این که بگیم خود خیار لازم نیست فعلیت پیدا بکنه، سبب الخیار که تحقق پیدا کرد کفایت میکنه. و سبب الخیار تحقق پیدا کرد یا پیدا نکرد؟ پیدا کرد. چی بود سبب الخیار؟ خود عقدی که اول انجام گرفت. بل و علی الوجه الاول بناءً علی ان تحقق السبب و هو العقد کافن فی اسقاط الحق، لکن مقتضا. خب پس چه رو احتمال اول چه رو احتمال دوم قابل اسقاط هست، اما مقتضای حرف علامه این است که قابل اسقاط نباشه. لکن مقتضا ما صرح به فی التذکره، که در تذکره چی فرموده؟ فرموده من انه لا یجوز، فرموده است جایز نیست اسقاط خیار شرط و خیار حیوان بعد العقد. گفته است اسقاط بعد العقد جایز نیست بناء علی حدوثه ما من زمان تفرق. بنابر این که بگوییم خیار حیوان و شرط از کی حادث می شوند؟ از بعد از تفرق. چون اونجا گفته است بعد از عقد اسقاط جایز نیست روی این بنا، خب مقتضای ما صرحه عدم الجواز ایزن، اینجا هم بگوییم روی احتمال اول خیار قابل اسقاط هست یا نیست؟ قابل اسقاط نیست. عدم الجواز عیزن الا ان یفرق، مگر این که بین اینجا و اون دو مورد فرق بگذاریم. چجوری فرق بگذاریم؟ اینجور فرق بگذاریم، بگیم به ان المشروط له در اون دو جا ذوالخیار اختیار با خودش بود یا با طرفش بود. تفرق دست طرف بود دیگه، ممکن بود طرف از این آقا جدا نشه، تفرق حاصل نشه، پس معلوم نبود کی مبدأ الخیاره. اما اینجا مبدأ الخیار از رد و ثمنه و رد و ثمن دست این آدم هست یا نیست؟ دست این آدمه. الا ان یفرق هنا، چجوری فرق گذاشته بشه؟ اینجور بگیم به ان المشروط له، به این که مشروط له مالک للخیار، اینجا مشروط له که ذوالخیار باشد مالک خیار است قبل الرد. چطور مالک خیاره؟ ولو من حیث و تملک هیل رد، چون رد ملکشه، چون رد در اختیارشه، رد که در اختیارش بود خود خیار هم میشود در اختیارش. ولو من حیث و تملک هیل رد، ردی که الموجب للخیار، فلهو اسقاطه، چون خیار ملکشه حق اسقاط دارد، به خلاف مافت تذکره. اما در مافت تذکره اینجور نبود، تا تفرق حاصل نمیشد خیار شروع نمیشد و تفرق دست این آدم نبود. یه تیکش هم دست کی بود؟ دست اون رفیقش بود دیگه. و یسقط و ایزن، باز این خیار ساقط میشود به انقضاء المده، به این که مدت منقضی بشود، در حالی که و عدم رد سمن، خود سمن را رد نکند یا بدل سمن. کجا خود سمن یا بدل سمن را رد بکند؟ مع شرط، اگر شرط کرده باشد رد این را، یا اعم از رد این یا رد بدل را، یا مطلقا. اگر مطلق هم بیارد دو احتمال بود، مطلق ممکن بود هم بشود بر رد خصوص العین یا اعم از رد عین و رد بدل که دیروز عرض کردیم، او مطلقا عرض می شود که بنابر اون حرفی که دیروز عرض شد علت تفصیل متقدم. ولو تبین المردود و من غیر الجنس، اگر مردود از غیر جنس از کار در آمد، سمن طلا بود، این آقا یه مقدار سکه تقلبی و برنز داد به جای طلا، اینجا خیاره ساقط هست یا ساقط نیست؟ ساقطه. پس لو تبین المردود و من غیر الجنس فلا رده، رد نکرده دیگه. قهرن وقتی رد نکرد و زمان منقضی شد دیگه خیار دارد یا ندارد؟ بعد انقضا دیگه خیار نداره، فلا رده. بله، ولو زهره معیبن، اگر سمنی را که رد کرد از جنس سمن هست ولی معیوب از کار در آمد، اینجا سمن را رد کرده، چون رد کرده از خیارش باقیست، منتها یا باید عرش بدهد یا باید این سمن را چه کار بکنه؟ تبدیل بکنه. ولو زهره معیبن کفاف رد و لهل استبدال، میتوند بعدن بدلش بکنه به جنس سالم یا عرش بده دیگه. و یسقط و عیزن، باز این خیار ساقط میشود به تصرف فسمن، به این که در سمن تصرف بکند، به شرطی که سمن سمن چی باشه؟ معین باشه، و شرطم شده باشد خود این سمن رد بشه. فسمن المعین مع اشتراط رد العین، شرط کرده باشد که عین سمن را رد بکنه. او حمل الاطلاق علیه، یا اطلاق را هم حم کنیم بر شرط تعیین، که وقتی هم مطلق بود معناش این است که باید خود سمن را رد بکنیم. و کز الفرد المدفوع من السمن الکلی، و همچنین اگر سمن کلی باشه، اما کلی ما فی الذمه نباشه، چه کلی باشد؟ کلی نقد باشه، و یک فردشو داده باشه و شرط کرده باشد همین فردا باید تحویل بدی. اینجا هم عین این است که از اول سمن سمن معین مشروط الرد باشه. و کذا الفرد المدفوع و همچنین مثل سمن معین است اون فرد مدفوع از سمن کلی، اذا حمل الاطلاق اگر اطلاق حمل شود على اعتبار رد عین المدفوع، یا شرط بشود بعد از تحویل گرفتن که عین این را رد بکند. کل ذالک تمام اینها که میگیم تصرف مسقط خیار است، لاطلاق ما دل على ان تصرف ذی الخیار فی منطق الی، این که تصرف کرد رضا اون بالعقد، این رضای به اصل عقده، ولا خیاره و کسی که راضی شد دیگه براش خیار هست یا نیست، دیگه خیار برای اون نیست. وقد عمل الاصحاب بذالک، اصحاب به این فتوا عمل کرده ان در غیر بیع خیار، در خیار حیوان، در خیار شرط، در اونجاها عمل کردن دیگه. وقد عمل الاصحاب بذالک فی غیر مورد نس که خیار المجلس و شهر. ولی مرحوم مقدس اردبیلی و مرحوم سبزواری، این دو بزرگوار، خواستن بگن تصرف مسقط هست یا نیست؟ مسقط نیست. والمحکی و عن المحقق الاردبیلی و صاحب الکفایه ان الظاهره عدم سقوط هذا الخيار بالتصرف في السمن، اگر در سمن تصرف شد خيار ساقط نیست. لان المدار في هذا الخيار، اصلا اونی که مدار است در خيار در بيع حیوان، مدار بر تصرف است یا بر حفظ سمن؟ مدار بر تصرف. چرا آدم اقدام به بیع خونش میکند به کمتر؟ چون به سمن چی داره؟ احتیاج داره. کما اینکه در مورد روایات هم بود، من احتیاجی به پول دارم دیگه. لان المدار فی هذا الخيار علی تصرف، چرا مدار علی تصرف است؟ لانه شرع، برای اینکه این بیع الخيار تشریع شده است، لانتفاع البایع به سمن، تا بایع به سمن انتفاع ببره، سود ببره، نفع ببره. فلو سقط الخیار، اگر خیار ساقط بشود، سقط الفائده، فائده از بین میره. این یک دلیل که دلیل عقلی است. روایات هم همین معنا را میفهمونه، ولی الموثق المتقدم، و موثقی که سابقا گذشت، اسحاق ابن عمار نقل کرد که طرف گفت من میخوام به پول احتیاج دارم، این باغم را میفروشم، به تو بفروشم، دوستر دارم تا به غیر تو بفروشم. اصلا مورد این بود که من به اون سمن چی دارم؟ احتیاج دارم. ولی الموثق المتقدم المفروض فی موردهی تصرف البایع فی السمن و بیعدا لعج خانشا، برای خاطر این که میخواست تو سمن تصرف بکند فروخ. اما والمحکی عن العلامه طباطبایی سید بحرالعلوم در مصابی حرف این دو بزرگوار را رد کرده، بعد طعن علیه، اولا که به حرف این دو بزرگوار طعن وارد کرده، گفته شما خلاف فتوای همه علما فتوا دادی، همه علما من از صدر الی الساقه گفته ان تصرف چیه؟ مسقط خیاره. شما تصرف را مسقط نمیداد، این یه حرف نوظهوری است. بعد از آن این که طعن زده است بر این دو بزرگوار، چرا طعن زده؟ به مخالفت هیل ما علیه الاصحاب، به این که این حرف خلاف فتوای اصحابه، علاوه بر طعن رد کرده. چجور رد کرده؟ به ما محصلو، به این که بابا شما چیزی میگید و اصحاب چیز دیگری میگن. اصحاب که میگن تصرف مسقطه، چه تصرفی را مسقط میدونن؟ تصرف در زمان خیار. و این آقا احتیاج به تصرف چه وقت داره؟ قبل از رد یا بعد از رد؟ قبل از رد. و قبل از رد که زمان خیار نیست، بعد از رد زمان خیاره. پس اون چرا که اصحاب گفته اند تصرف مثبته، تصرف در زمان خیاره و زمان خیارم بعد الرده، و این تصرفات تصرفات قبل الرده. حالا ببینیم حرفشون رو بعد جواب میدیم یا نه. ایشون به ما محصلو ان تصرف المسقط، فرموده از تصرفی که مسقط است، ما وقع فی زمان الخیار، اون تصرفی است که در زمان خیار واقع بشه، ولا خیاره، و در این بیع شرط یا بیع خیار چه زمانی خیار هست؟ بعد از رد، نه قبل از رد. ولا خیاره الا بعد از رد، این خیار بعد از رده. ولا ينافي شيء مما ذكر لزومه بالتصرف بعد الرد، اگر ما بیاییم بگیم عقد لازم می شود به تصرف بعد از رد، هیچ منافاتی نداره که قبلا بیان بگن تصرفات اشکال نداره و تصرفات بعد بیان بگن که مسقط خیار هست. ولا ينافي شيء مما ذكر لزوم العقد، عقد لازم بشود به تصرف بعد رد، لأن نزال کمنه بعده، چون این تصرف بعد از رد انجام گرفته است، لا قبله، و انکان قادرن علا ایجاد سببه، که باشه برای فردا.